جناب سجادی با یه شعری از مولانا شروع کردن که توش اشاره به قمر ماه میشد. یاد یه شعر دیگه از مولانا در دیوان شمس من انداخت که بی مورد نیست اشاره بهش بکنم. خورشید سحرگاهی تا باز که دریابد، تا ذره صفت خود را هم زیر و زبر یابد. آن کو که سحرگاهی آید به لب جوی، تا آب خورد از جوی خود نقش قمر یابد. این حالا وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم، فرصت کردید بخونید داستانش به این ترتیبه که کسایی که تأثیر گذاشتند اینها همیشه در حرکت بودن و لزوماً اتفاقایی که براشون افتاد در جهت خاصی که اول شروع کردن نبود. امتیاز این آدم ها بود که قدم میذاشتن، حرکت میکردن و در مسیر حرکت اتفاقات و ایده ها واسه شون پیش می اومد. عطارم میگه که تو خود پای به راه می نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. یا ضرب المثل انگلیسی میگه A journey of a thousand miles starts with a single step. و حقیقتش اون تجربیاتی که من پیدا کردم توی این مسیر حرفه‌ایم بیشتر همینطوری بوده. حقیقتش دلیلش پویایی بوده که با علاقه و عشق دنبال چیزی رفتم و همینطوری انشعاب کرده. بنده نه گذشتم به فضا ارتباطی داشت، نه تحصیلاتی داشتم توی این زمینه و ادامه مسیری منو کشون به اینجا. علاقه به سیستم‌های ساخت داشتم، توی چاپ سبودی علاقه من شدم و یه اختراعی کردم که میتونست قطعات بزرگ رو بسازه بر عکس بقیه سیستم‌هایی که وجود داره. و بعد بودجه تحقیقاتی گرفتم راجع به این، شروع کردم کار کردم. شرایط چون تمرکزم روی ساختمون سازی بود، از استفاده از این شرایط اقتصادی آمریکا به خاطر سقوط ساختمون سازی ریال استیت و غیره خیلی بودجه رو کم کرد، بودجه رو کم کرد. و این چیه داستانش؟ آره شاعر شد. خلاصه بودجه توی زمینه کانستراکشن کم شد، اونایی که ما رو کمک میکردن کنار کشیدن و من فکر کردم که کجای دیگه میتونم این رو استفاده بکنم. روی زمین دیدم علاقه بونتن، دیدم آره این چیز مناسبی میتونه باشه برای ایجاد ساختارها روی کرات دیگه. و شروع کردم تحقیق کردن، مطالعه کردن. اول راجع به کره ماه خوندم، یه کتاب خوندم راجع بهش. آدمایی که تو این زمینه وارد بودن تو دپارتمان استروناتیکس رو آشنا شدم و بیشتر مطالعه کردم در موردش. رو نهایتا از ناسا یه مقداری خاک ماه رو گرفتم، سیمولنت شبیهش رو گرفتم و شروع کردم یه سری تحقیقات رو با منابعی که خودم داشتم، یعنی پول تو جیبی خودم، زیادم گرون نبود. و از اونجا این مسیر شروع شد و پروپوزالی نوشتم، طرح پیشنهادیه نوشتم به ناسا که گفتم که این مسیر از مسیرهایی که پیشنهاد شده به نظر میاد خیلی بهتر باشه. تمام چیزایی که پیشنهاد شده در اصل بر اساس بردن قطعات از روی کره زمین به کره ماه و مریخ بود که با در نظر گرفتن مخارج هنگفت همچین کاری واقعا استفاده درستابی عملی به نظر نمیاد. شما اگه 1 کیلوگرم جنس رو بخواید به کره ماه ببرید، بیشتر از 200,000 دلار خرج این پیلود میشه دیگه. حالا بخواید شما یه ساختمون اونجا بسازید، اصلا عملی نیست. بنابراین قطع بردن چیزای اینفلیتبل که بادش میکنن، بیشتر واینیل و پالیمر زیر ریدیشن دوام زیادی نداره، اینا سلوشن بوده، روشای بوده که من اساس کار رو بر استفاده از اون چیزی که اونجا هست گذاشتم. و در نهایت توی اولین تحقیقم که ناسا ساپورت کرد این پیشنهاد ما رو، یه بودجه کوچیکی بود نسبتاً، 100,000 دلار یه برنامه بود، حدود 800 تا پروپوزال نوشته شده بود که 30 تا از اینا رو انتخاب کردن، یکیش مال من بود. و اون باعث شد که این مسیر شروع شد. بعد فاز دوم اون رو برنده شدم و بعد الان توی فاز سومش هستیم که یه چیزی شده بزرگ، چند تا ناسا سنتر توش هستن و امید من این هستش که این مسیر موفق توی ایجاد ساختارها روی کرات دیگه بشه. یعنی ناسا جدی گرفتتش، الان بودجه نسبتا خوبی گذاشته، چند میلیون دلاری هست الان. امیدم هستش که بره جلو. حالا به عمر مده قد بده یا نه مهم نیست، مهم این است که تأثیر رو بتونیم بگذاریم. خب خوبی آخرین نفر توی این جلسه سخنرانی ها اینه که هر چقدر دلم خواست صحبت میکنم، بنابراین نمیدونم وقت تموم شد و اینا هم نداریم. بله بله، یه مقدار این رو توی پرسپکتیو بذاریم. از نظر فلسفی انسان واقعا یه موجود عجیب غریبی است که همونطوری که میدونید توی عمر نسبتاً کمش نسبت به سیستم‌های بیولوژیک دیگه مسیر بسیار بسیار سریع رو پیش رفته، دستاوردهای خیلی خیلی زیادی رو داشته. حدود 2000 قرن، 200,000 سال انسان‌های اولی هوموسیپین‌ها بودن که خیلی انسان‌های بدوی بودن و از طریق شکار و جمع‌آوری زندگی می‌کردن. این 2000 سال، 2000 قرن ببخشید، 200,000 سال تغییر زیادی در زندگیشون نداد. زندگی بسیار بسیار ناجوری هم بود، اینطور که همه فکر می‌کنم قدیما خوب بود، به هیچ وجه اینطوری نبود. این باستانشناسان هم آنتروپولوژیست ها پیدا کردن که اکثر این آدم ها کشته می شدن و اکثر اینا که کشته می شدن توسط حیوانات دیگه، اینا کشته نمی شدن، توسط خود انسان ها کشته می شدن. شدیداً تریتوریال بودن، این مثل گرگ ها که زمیناشون رو می پان اینا، چون دنبال شکار بودن و غیره و محدودیت بود، بنابراین خیلی خیلی دوران بدی بود. تا اینکه این نفر بالاخره دستگاه شخم رو اختراع میکنه و این دستگاه شخم باعث میشه که سیستم نهایتاً کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و سیستم بردهداری ایجاد بشه که بسیار بسیار سیستم مترقی‌تر و بهتری بود از اون نظام قبل. حداقل برده‌ها اون اصول مزلو رو که ایشون نشون دادن جا داشتن، ایمنی داشتن و کار میکردن و زندگیشون رو میگذروندن. آره زندگی سختی داشتن، قبول دارم. نهایتاً فلسفه از اون یکی از بهترین فلاسفه انسان ها در شروع بردهداری ایجاد شد، در واقع زمان بردهداری بود. خوبیه دیگه بردهداری بود که یه مقداری انسان ها وقت پیدا کردن که از صبح تا شب دنبال حیوان ها ندوان، از دست حیوان ها در نرن، بشن فکر کنن. اونا که جزء طبقه بردهدار بودن و شروع شد، علم درست شد، سواد درست شد، نوشتن و غیره و غیره شد. تأثیر تکنولوژی روی پیشرفت تمدن بشر واقعا خیلی خیلی بزرگ بوده. تأثیر بزرگی دیگه ماشین بخار بود که نهایتا باعث ایجاد اقتصاد صنعتی شد، از اقتصاد کشاورزی و جامعه مدرن امروزی که میبینیم با تمام امتیازاتی که پیش آورد برای انسان ها که حالا ما ها انقدر وقت داشته باشیم که بشینیم از این کار را بکنیم، وسائلی در اختیار اون باشه و غیره، اینا واقعا دستاوردهای جامعه صنعتی است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد، به همین جا ختم نخواهد شد. جهت ها خیلی زیاد هست و اسپیس، فضا، یه جهت بسیار بسیار درخشان آینده است که برای بعضی ها این علوم فضایی زیاد جدی به نظر نمیرسه، فکر میکنن که اتلاف پول تحقیق کردن روشون، در صورتی که نمیدونن، توجه نمیکنن که این سلفونی که برمیدارن تلفن میزنن از این ور به یک کشور دیگه، این از طریق ساتلایت هاست، از طریق تکنولوژی فضاییه. این برنامه تلویزیونی که میبینید، خیلی از این برنامه چه دیتا ها که رد و بدل میشه بین سرور ها از طریق ساتلایت هاست. هواشناسی که اینقدر دقیق شده به خاطر اونه و جی پی اسی که رانندگی میکنید بهتون نشون میده کجاست، این همه به خاطر تکنولوژی فضاییه. تکنولوژی فضایی از این هم بیشتر جدی خواهد شد و تأثیراتش بسیار بسیار مهم خواهد بود. یکی از تأثیرات بزرگش مسائل انرژی و کمبود و غیره است که سخنران قبلیمون اشاره کردن. ما الان واقعا این همه جنگ و جدل و اوضاع خونین خاورمیانه، دلیل اصلیش نفت و گاز و این چیزاست دیگه. اما اون میدونیم یکی از امیدهایی که تکنولوژی فضایی میده خاتمه دادن به مسئله کمبود انرژی و غیره است. بالا با این مقدمه من شروع میکنم به اصل سخنرانی که چرا فضا. عرض کردن که سیویلیزیشن چطوری بزرگ شده، ولی از حالا به بعد پخش شدن انسان ها توی فضا با پخش شدن انسان ها روی کره زمین بسیار فرق خواهد کرد. حقیقتش اینه که انسان ها توی کره زمین در بخش از آفریقا شروع شدن و بعد همینطوری به خاطر خاصیتی که انسان ها دارن همینطوری هی از یک سیستم قارنشینی به سیستم تمدن رودخانه‌ای کنار نیل و بعد کانتیننتال چند قاره‌ای و نهایتا کره زمین رو گرفتن. یک دانشمند روسی به اسم کارداشف یه تئوری داد که هنوز به این تئوری معتقد هستن. ایشون گفتن که در واقع سه نوع تمدن هستش. یکی تمدنی که از انرژی موجود در یک کره استفاده میکنه که این الان تمدن ما هستش که از در اصل معادن فسیلی کره زمین استفاده میکنیم و کردیم بیشتر. تمدن دوم تمدنی هستش که از میکنه یک خورشید ستاره استفاده میکنه. در مورد ما تو منظومه شمسی ستاره ما خورشیده. و نهایتا تمدن سوم تمدن کهکشانی است، از یک گالاکسی گالاکتیک سیویلیزیشن از انرژی اون استفاده خواهد کرد. و همینطور اگر بریم به پایین تر بون تمدنایی که عرض کردم برمیخوریم، تمدن قارنشینی، طبقه رودخانه‌ای و تمدن قاره‌ای. میتونیم تصور کنیم که این مسیر رو اومدیم. ولی نهایتا انسانی که روی کل کائنات بتونه تسلط داشته باشه و بتونه از انرژیش استفاده بکنه و اینکه تر تخیل چی میاد که بعد این انسان چه قابلیتهایی خواهد داشت بسیار مشکل تصورش الان. حالا مسائل این که ما بریم به جاهای دیگه فضا چی هست؟ از کره زمین به جای دیگه رفتن واقعا یه پلاتوس، از یک سطح نسبتاً پایین تر به یه سطح خیلی خیلی بالاتره، یعنی جهش بسیار بالاتریه با چالش های بسیار بسیار مشکل. اولا اینکه روی کره زمین شما هر جایی که برید نسبتاً قابلیت کشاورزی هست، 100% شما هوا برای تنفس همه جای کره زمین دارید. جنگل ها و غیره مراتع همیشه هستن. انسان ها خیلی وقتی که از یک جای به جای دیگه رفتن، قبلا ها بعضی از انسان های دیگه بودن که راوچه ها رو بهشون نشون بدن، کمکشون بکنن. به عنوان مثال آمریکایی که کریستوف کولومبو و گروهش که آمریکا رو کشف کردن، یه مقدار آدم های سرخپوست اولیه اونجا بودن که کمکشون کردن. حالا میرسیم به فضا، میبینیم اصلا مسئله یه چیز دیگه است. کره ماه رو شما بهش نگاه بکنید، واقعا یک جهنم بسیار گرم و بسیار سرد. اگر توی آفتابش باشید در جرات نزدیک 150 درجه سانتیگراده، توی سایهش برید میشه حدود منهای 140 درجه سانتیگراد. اصلا اتمسفر نداره که بخواد هوا رو تعدیل بکنه و چون اتمسفر نداره، مگنتیک فیلد هم نداره، فیلد مغناطیسی نداره، اصلا جلوی تشعشعات مضر رادیویی رو نمیتونه بگیره، تشعشعات خورشیدی و بدتر از اونها تشعشعات کهکشانی از سیاه‌چاله ها و انفجارهای سوپرنووا و غیره غیره که توی فضا هم میتونه میچرخن و بسیار بسیار خطرناکتر از حتی اشعه خورشید هستن. هیچ شما محافظی ندارید روی کره ما. اون اسپیس سوت چیز لباسی که فضانوردا پوشیدن روی کره ماه رفتن، هر کدومشون 14 میلیون دلار قیمتشون بود. تکنولوژی بسیار که ما نگاه بکنیم 50 سال پیش انسان چه چیزایی رو تونست به دست بیاره. تمام قدرت کامپیوتری که روی مرکز کنترل زمینشون بود اندازه اسمارت فونشون ها الان نبود، و با این حال تونستن این کار رو بکنن که باز به خصیصه عجیب انسان ها برمیخوره. من فکر میکنم هیچ حیوانی باشه که خودش رو در این حد حاضر باشه در خطر بندازه. انسان ها این شهامت رو دارن و این کنجکاوی رو دارن، این کارها رو میکنن که 3 نفر بلند شدن با اون تکنولوژی نسبتاً بدوی، با این همه ریسکی که در سر کار و هزاران چیز میتونست خراب بشه، بلند شدن رفتن پا روی کره ماه گذاشتن. واسه اون لباس بیشتر از 20 دقیقه شما توش نمیتونید دووم بیارید به دلایل مختلف. پس داستان یه چیز دیگه ایه. روی کره مارس خب شرایط مقداری بهتر هست، یه اتمسفری هست، اکثرش همش تقریبا CO2 گاز کربونیکه، ولی در جرات باز پایینه، معمولا زیر صفر تا زیر منهای 80 و غیره. آب همشون توش یخ زده است، توی ماه قسمت های قطبیش هست، توی مارس تقریبا همه جاش زیر زمین ولی یخ زده است و مشکل میشه به این آبها دسترسی پیدا کرد. از چیزایی که توی فضا هست، اسروئیدها، کامتها، مدیورایتها، سنگهای سماوی به قول معروف، که اینها هم کوچیک هستن، معمولا دسترسی بهشون مشکله. یکی از چالش های اصلی رسیدن به اینا اینه که جاذبهشون خیلی کمه. یکی از شاهکارهایی که این یوروپین اسپیس ایجنسی کرد که ربات گذاشت روی دونه از این کامتا واقعا همین بود. شما وقتی که جاذبه نداشته باشین، دو تا جرم که به هم بخورن عین دو تا توپ پینگ پونگ به خاطر اون ایمپکت از هم دیگه جدا میشن. حالا چطوری میتونین اینو قفلش بکنین و نگرش دارید؟ خودش چالش بزرگه. بعد اینقدر با دقت محاسبه کرده باشین رسیدن به هم دیگه رو که بتونن به طور استیبل اونجا باشن. همونطوری که عرض کردم، تصوراتی که بوده راجع به فضا بر اساس بردن یه سری ساختارها بوده که انسان‌ها در محیط بسته زندگی بکنن. به این ترتیب این ساختارهای تخیلی که می‌بینید که عملی واقعا نیست اگر ما بخوایم از زمین چیزی رو ببریم به اونجا. حالا چرا اصلا بریم اونجاها و دلیلش چیست؟ خب یک سری از دلایل قاعدتاً واقعا علم فضا به ما خیلی چیزا رو یاد داده راجع به شروع این کائنات. خودمون هم بر اساس این پاپولار ساینسی که میدونیم، ما کتابایی که استیون هاکینز و غیره نوشتن رو میخونیم، میبینیم واقعا این تئوری هایی که راجع به شروع یونیورس و غیره پیش آمده بدون دستیابی به این تکنولوژی فضایی با این دقت عملی نبوده. الان تلسکوپ هابل خارج از منظومه شمسی کهکشان‌های دیگر رو می‌بینه، سیاه‌چاله‌ها رو دیده و غیره غیره. تلسکوپ‌های جدید دارن میرن که واقعا اطلاعات جدیدتری از خیلی دوردست‌ها به ما خواهند داد. ولی غیر از این مسائل علمی، چیزی که فضا به ما خواهد داد واقعا منابع تقریبا غیر محدود هست. این چیزی که شما می‌بینید، نقاط سفید و نقاط سبز، اینها سنگ‌های بزرگ سماوی هستن، اسروئید بهشون میگن، که انواع و اقسام مواد روشون هست، من جمله یخ. یه سری از این سنگ‌ها سنگ‌های یخی هستن، پاره‌های یخ چند کیلومتری هستن، و معتقد هستن که دانشمندا که آب اقیانوس‌های روی کره زمین توسط این اسروئیدها اومده خوردن روی زمین، زمین یه چیز خشک داغی بوده، اینا اومدن خوردن روی زمین و آب‌ها رو آوردن روی کره ما. خب دسترسی به این آب‌ها توی فضا بسیار بسیار با ارزشه، چون شما این آب رو با انرژی خورشید اگر بخار بکنید میتونید پرپالشن ایجاد بکنید، میتونید سوخت موشکش بکنید و تا دوردستا باهاش برید. خب ببینید الان فضانوردی مجانی از نظر انرژی دیگه، انواع اقسام مواد مثل rare earth material precious metals. چیزایی که توی جدول مندلیوف عناصر متناوب میبینیم رو انواع اقسامش اونجا میتونن پیدا بکنن. از روی زمین قاعدتاً خیلی زیاد میتونن با دستگاهی که موجوده تشخیص بدن و برن طرفشون. این استروید بلت نسبتاً به کره زمین نزدیکه و توش میلیون ها تا از این سنگ ها هستن که اگر شما بتونید برید بهشون برسید خیلی عرض کردم منابع زیاده. غیر از اون خب خود پلنت ها هستن، خود ماه و مارس در درجه اول، ماه و مریخ یا بهرام نزدیکترین هستن که میتونیم دسترسی پیدا بکنیم بهشون. خب خیلی از سنگایی که خوردن زمین، شهاب سنگایی که خوردن زمین، خیلی از این معادنی که ما روی کره زمین میبینیم واقعا اونا آوردن. اگر بحثشون نیست ولی به عنوان مثال معدن خاصی از یک فلزی رو شما میتونید گذشتش رو رب بدید به یکی از این شهاب سنگ ها که اومده خورده روی کره زمین و این منابع رو آورده. این از نظر نسبی فاصله ها درست نیست، این رو خیلی فشرده کرده که بتونیم سیکونس این چیزها رو ببینیم و متوجه شیم که این استروید بلت کجا هستش. اون جلو مرکوری است، بعدش ونوس، ناهید کره زمین، کره مارس، مریخ، جوپیتر، مثل مشتری، ساترن و غیره. خب در واقع انسان مسئله منابع نداره، منابع همشون توی منظومه خودمون هستن، مسئله دسترسی به اون از طریق تخیل و اکتشاف و اختراع هست که انسان ها توش قابل هستن و مطمئنن این اتفاق خواهد بود. حالا توی فضا واقعا اقتصاد فضایی هست که انسان ها همیشه به خاطر جریان های اقتصادی سفر کردن، تجارت کردن و این در این حد نمیسته و همینطوری که میبینیم الان ساتلایت تکنولوژی خودش یه بیزنس خیلی عالیه. هر کدوم از این ساتلایت ها چندین میلیون دلار خرجشونه، 100-200 میلیون دلار بیشتر شد خرج لانچینگ اینا، پرتاب این ساتلایت ها، واسه اینکه کجا باشن، لو ارث اوربیت یا بالاتر باشن، بین 200 تا 400 میلیون دلار خرجشونه. یکی از این شرکت ها که در کار ساتلایت هست ایروسپیس کورپوریشن، پرزیدنت و سی ای اوش یه خانومی که قبلا شاگرد دکترای بنده بوده. من از طریق این شرکت یه مقداری آشنایی دیگه پیدا کردم به تکنولوژی های فضایی و یه مقداری بیزینسش، یه بیزینس بسیار بسیار مهمی و بزرگتر و بزرگتر هم خواهد شد. خب الان تفکرات در جهت واقعا رفتن اونجاست و استفاده از منابعی که دوتا پلنت و استروید ها در اختیار میذارن. تصور بر اساس اینه که بریم اون بالا کارخونه بذاریم روی پلنت ها و یا کارخونه های شناور توی فضا نزدیک استروید ها بذاریم که حالا بیشتر باش راجعش صحبت می‌کنم. این فعالیتی هستش توی کندی اسپیس سنتر، تیمی که با من کار میکنن اینها روی پروسه که به اسمش میگن بنفیسیشن، مواد مختلفی رو که لازم هست برای کار پیدا بکنن و در واقع کارهای معدنی رو انجام بدن. شرکت کاترپیلار باشون کمک میکنه، مثلا یه همچین بولدوزر مانندی رو برای صاف سازی واسه خاک برداری و غیره. خب الان چیزایی که هستش رو این آدمایی هستن که 2 میلیارد دلار پول گذاشتن به خاطر سفر به کره مارس، گفتن که 2 میلیارد دلار میگیریم هر کسی میخواد، بعضی اومدن پول گذاشتن واسه کره ماه به عنوان توریسم که ببریم اونجا هتلی بسازیم و انسان ها برن اونجا، کلی آدم ها حاضرن پول بدن. شرکت هایی هستن که شرکت های توریستی هستن که ایجاد شدن و سرمایه گذاری شده توشون. یعنی اون چیزی که ما فکر میکنیم خیلی دور دسته، نه نخواهد بود، اینطوری نیست. انسان ها خیلی خیلی علاقه مندن به کارهای عجیب غریب کردن. یکی از اینا ایرانی بود، خانم انوشه انصاری، 10 میلیون دلار داد که بره با اسپیس شاتل توی مدار کره زمین بچرخه. بنابراین بیزنسش اینجاست ایچی نشده. و حالا عرض کرده منیفکشنینگ و چیزهای دیگه بماند، کاره معدنی و غیره. خب حالا چطوری این واقعا عملی خواهد شد؟ ببینید، انسان ها از طریق تکامل بیولوژیکی همینطوری بهتر بهتر شدن. الان ما واقعا انسان های 100 سال پیش نیستیم. انسان های 100 سال پیش با کلی از این ویروس هایی که امروز اطراف هست و باکتری ها میتونست بکشدشون. ما واکسینه شدیم بر علیه خیلی از اینا. متوسط عمر آمریکایی های اونایی که اول رفتن قاره آمریکا رو کشف کردن نزدیک 22 سال بود، الان بالای 80 ساله متوسط عمر. پس انسان مدام از نظر بیولوژیکی داره تغییر میکنه. الان توی ناسا تحقیقاتی که راجع به بردن انسان روی کره ماه هست در دو جهت، یکی اینکه تغییر بدن شرایط کره ماه و مارس، و یکی اینکه انسان ها رو از نظر ژنتیکلی عوض بکنن که مثلا کمتر به اکسیژن احتیاج داشته باشن، که مثلا توی درجه حرارت های سردتر زندگی بکنن. حالا اینکه انسان در آینده تبدیل به چه خواهد شد، توسط خودش مهندسی بشه که توی فضا جای دیگه بتونه زندگی بکنه، پیش بینیش بسیار مشکله. ولیکن اون چیزی که قطعی هستش این هستش که تکامل بیولوژیکی در فضا تبدیل به تکامل تکنولوژیکی یا تکامل رباتیکی میشه. یعنی انسان آینده خودش رو از طریق گسترش ربات‌ها بیشتر اشاعه میده. و داستان به این ترتیبه که شما سلف رپلیکیتینگ ربات با تکنولوژی‌های ساخت که الان وجود داره، در اصل 3D پرینتینگ مرکزشونه ولی نانو تکنولوژی و غیره هم داره بهشون اضافه میشه، شما میتونید ربات‌هایی رو بسازید که این ربات‌ها در وهله اول خودشون رو میتونن بسازن و بعد میتونن از موادی که روی استروئیدها هستن استفاده کنن و طرح‌های یا چیزایی که شما اینجا می‌خواید بسازید رو می‌خواید اونجا می‌خواید بسازید، از اینجا ایمیل بکنید اونا بگیرن و شروع کنن اونجا ساختن. یه سری شرایط توی فضا هست که ایده‌آله برای ساخت. به عنوان مثال سمی‌کاندکتور ساختنش توی زمین به دو دلیل اصلی بسیار گرونه، که ایجاد خلأ خوب، دوم شرایط تمیز بدون ذرات غبار و غیره. خب این دوتا رو فضا کاملا در اختیارتون میذاره به طور مجانی. خیلی از قطعات مکانیکی دقیق، بولبورینگ هایی که مثلا اون بالهاشون کره کامل باشن، این رو شما توی فضا در شرط بیوزنی به راحتی میتونید درست بکنید، توی زمین خیلی مسئله است. بنابراین امتیازات زیادی است. خیلی از این چیزهایی هم که شما خواهید ساخت اونجا لازم نیست برگردن بیان پایین. به عنوان مثال شما میتونید تمام این سرور فارمای گوگل رو توی فضا درست بکنید، همونجا بذارین باشن. این سرور فارما انرژی بسیار زیادی رو روی کره زمین میگیره، هر سرچی که شما میکنید چندین وات مصرف میشه. خب اینا میتونن اون بالا باشن، از طریق مایکروویو، لیزر و غیره میتونن اطلاعات رو به زمین بفرستن. و یه سری چیزا هم شما میتونید از جا بسازید و بفرستیدشون پایین. خب الان مثلا شرکت Deep Space Industries که هدفشون این است، این درست شده این شرکت و سرمایه هم روش گذاشته شده و دنبال تکنولوژی های هم هستن که بتونن توی فضا بسازن. من با این شرکت کار میکنم، علاقه من به تکنولوژی من هستن و هدف این استش که برن و به عنوان مثال از یک ربات کوچک اینجا شروع شده و با استفاده از موادی که اینجا هستش، این برای خودش یک مثل سپیس استیشن یه چیزی درست کرده که حالا انسان ها میتونن برن توش، از توی اون شروع کنن کارهای تحقیقاتی غیره غیره رو انجام بدن. بعد از 20 سال این چیزی که هستش، پیشبینی که هستش، بعد از 20 سال که در درون استروید بیلت هستیم، انتظار میره که قابلیت تولید در فضا بیش از 1,000,000 برابر قابلیت تولید تمام آمریکا باشه الان. متوجه این؟ پس شما توجه بکنید وقتی که مجانی این ربات‌های دارن خودشون رو درست میکنن با انرژی اونجا، با انرژی خورشید و با استفاده از موادی که مجانی اونجا هست، و با اطلاعات و طراحی که شما از اینجا ایمیل میکنید میفرستید و قاعدتا این ربات ها هر جنریشنشون هر نسل بعدی تو تکامل بهتری و هی بهتر و بهتر میکنیم این دیزاین ها رو. یعنی در طول چند سال این کارخونه های خودساز خیلی خیلی قابل میشن، خیلی کارهایی میکنن که الان پیش بینیش باز مشکله. و شما تصور کنین فضایی رو، منظومه شمسی رو که توش صدها میلیون ربات تحت نظر انسان‌ها میتونن برن دسترسی پیدا کنن به این مواد و شروع کنن بسازن. حالا چه چیزایی میشه ساخت دیگه به تصور شما بستگی داره. خب حالا توی این رودمپ من دو کار کردم، یکی اینکه ساختارهاست روی کره ماه و مارس که عرض کردم شروع کردم با دو تکنولوژی. یکی از چیزایی که اول لازم هستش ایجاد لندینگ پده. تا حالا همه این لندرهایی که روی کره ماه و مارس نشستن چیزای کوچیکی بودن، مثل اون روزهای اولی که میرفتن قطب شمال و جنوب میخواستن کشف بکنن، هواپیمای کوچیک با کفشکای برفی میرفت میشست، یکی دو نفر میادن بیرون اندازه میگرفتن عکس میگرفتن برمیگشتن. وقتی که مثلا نفت پیدا کردن دیگه نشستن هواپیمای اونقدری کارگر نبود. وقتی دکل نفت و حفاری میخواید ببرید شما به احتیاج به هواپیمای بزرگ دارید، احتیاج به باند فرودگاه دارید و غیره. لندرهای آینده بسیار بسیار سنگینتر و بزرگتر خواهند بود، اینا نمیتونن روی خاک سست مثل این لندرهای قبلی بشینن. بنابراین یکی از اولین چیزهایی که همه این ایجنسی های ناسا و یورپین اسپیس ایجنسی و غیره دنبالش هستن لندینگ پده، یه فرودگاه است. این خاصیتش به طور خلاصه این باید باشه که مسطح باشه، محکم باشه، درجه حرارت بالا رو بتونه تحمل کنه به خاطر اینکه فشار حرارت اگزاس این لندرها بسیار بالاست و ذوب میتونه بکنه. و دومی که یه تیکه نباشه، چون به خاطر اینکه وسطش داغ میشه بقیهش به اون اندازه نمیشه، انبساط وسیدی باعث متلاشی شدن نمیشه. اینا باید از یک سری موزاییک هایی که توی هم قفل میشن در سه بعد قفل میشن ساخته بشن، که پیشنهادی که من دادم و بر اساس سیستم سه بعدی چاپ سه بعدی که طرح کردم اختراع کردم و نشون دادم توی اونجا یک پتانسیل خوبی داره که از این مسیر استفاده، از این طریق استفاده بشه. و این جایزه دوم ناسا رو در واقع به خاطر این گرفتم توی ماه مارس همین امسال. یه اینترنشنال کامپیتیشن بود، رقابتی بود که هر کسی بتونه یه روشی برای ساختن این اینترلاکینگ تایلز و چیزایی که این نوع خاصیت دارن که تیکه تیکه بهم رو هم سوار بشن رو بتونه درست بکنه. این لندران طوری که اینجا نشون میده بعضی وقت روی سطح شیبدار میتونن پیاده شن. پس هدف این هستش که یه لندینگ پد درست بکنیم از یه مش اینترلاکینگ سرامیک تایل و اگر اون رو بتونیم به تایل ها. تکنولوژی که من پیشنهاد کردم بر این اساس بود که حالا این سیستم ساده تایل ها هستش که ما بیایم یک ماده پودر در جرات بالا رو توی ماده‌ای که می‌خوایم لندینگ پد باشه ازش ساخته بشه، این موزاییک ساخته بشه، تزریق بکنیم توسط یک شیپوره و این موزاییک‌ها رو به این ترتیب تعریف بکنیم. حالا پودری که اونجا پودری که استفاده می‌کنیم اینجا خود رگولیت مال کره ماه مثلا در 1100 درجه سانتیگراد ذوب میشه، سینتر میشه در واقع. پودری که من انتخاب کردم اکسید منیزیومه که حدود منگنزه ببخشید که نقطه سینترینگش 1870 درجه سانتیگراده. یعنی در درجه حرارتی که این تایل ها ذوب میشن و شکل میگیرن اون پودر به صورت پودر هم اونجا میمونه و اینا رو جدا میکنه. ما با یه روبر میتونیم اینا رو بذاریم و طریق ذوبمون و طریق مایکروویو. من اینها رو ساختم و با اون خاک شبیه کره ماه اینها رو ساختم توی آزمایشگاه خودمون و همینطور که میبینید اینها خیلی کوچیکن. من برای نمایش رو نشون دادم که دقت عمل چقدر میتونه باشه. اون پودر سفیدی که اونجا میبینید توسط یک نازل گذاشته شده که ضخامت اون سوزن شغب مثل سوزن هایپردرمیک مال تزریقه، ولی اونو از بغل ما شکاف دادیم و با وایبریشن پیزو الکتریک میتونیم کنترل بکنیم میزان گذاشتن این داستان رو، مواد رو توی این و بعد از سینترینگ هم که میبینید قرمز رنگ شده نسبتاً به خاطر وجود اکسیژن روی کره زمینه. ما توی کره معمولی این رو سینترش کردیم و همونطور که می‌بینید نسبتاً دقیق این سرامیکا رو در آوردیم. این سرامیکا بسیار درجات بالا رو میتونن تحمل بکنن، بسیار بسیار هم سخت هستن، به راحتی نمیشه شکستشون. و خب این خیلی برای ناسا چیز مهمی بود چون دنبال همچین راه حلی بودن. خب جالبش اینه که ما این رو میتونیم در مورد فلزات هم به کار ببریم. بلافاصله من شروع کردم چیز دقیق‌تر برای فلزات درست کردم، ماشینی برای فلزات. همینطور که می‌بینید این چیزهای دقیق نسبتاً کوچیک از برنز و استینلس استیل و تایتانیوم و آلیاژهای دیگه شروع کردیم کار کردن. الان از شرکت نورتروپ گرومن یه پروژه گرفتیم که روی آلیاژهای سوپر الویز خیلی بالای برجرات بالا که توی موتورهای موشک و غیره استفاده میشه این تکنولوژی استفاده کنیم و بتونیم بسازیم. قابلیت این تکنولوژی همه رو، هم به خود بنده رو سورپرایز کرد به قول معروف. سطح صافی که ما میتونیم درست بکنیم از تکنولوژی‌هایی که با لیزر و الکترون بیم هستن بسیار دقیق‌تره. شما به سختی میتونید لایه به لایه سازی رو روی این ببینید. دوم این که برعکس تمام سیستم‌هایی که با پودر کار میکنن همه لایه به لایه باید بسازن، این سیستم ما لازم نیست چیزی رو لایه به لایه بکنه. ما یک والیوم، یک حجمی از پودر رو داریم و این ناظر رو میبریم توش و بعد این ناظر رو توی اون حرکت میدیم و شکلی رو که میخوایم بسازیم رو تعریف میکنیم. با اون پودر در جهت بالا جدا میکنیم اون قسمت پارت رو از بقیه. خب امتیاز این خیلی خوبه واسه سپیس، به خاطر اینکه سیستمایی که لایه به لایه هستن توی شرایط بی وزنی نمیتونن کار کنن. الان یکی از مسائلی که توی شما نمیتونید پودر رو پخش بکنی بدون جاذبه که اینجا جاذبه زمین است. در توی اسپیس استیشن یکی از چیزایی که مهم هست ساختن یه رو دیگه وقت نه اوکی بله بله شوخی میکنم ده دقیقه بیشتر نمیگیرم. به هر حال امتیازش هست تو اسپیس استیشن از این استفاده کنم برای ساختن قطعات ارزم بزرگ شما سپیر پارت، قطعات یدک، چون الان یه موجودی بسیار زیادی از این رو میبرن که آیا استفاده بشه آیا استفاده نشه. ولی که شما قابلیت ساخت رو همونجا داشته باشید اگر یه چیزی شکست خراب شد همونجا میتونید بسازید که این برای اون است. عرض کردم که گراند پرایز واسه اون گرفتیم. بعد داستان ساختن حالا ساختارهای دیگه آشیانه ها که بتونه از میکرومیدیورایت بمبارمنت، از ریدییشن و تابش مستقیم آفتاب جلوگیری کنه، از اون سیستم خانه سازی پیشنهاد کردیم و استفاده میکنیم. حالا مسئله این هستش که اونجا آب نیست که ما کانکریت درست بکنیم. روش پیشنهادی بنده ایجاد استفاده از سولفور بود به عنوان بایندر. خوشبختانه چون جاذبه روی کره ماه یک ششم زمینه، مال مارس یک سوم کره زمینه، شما اگر با موادی که تا یک سوم یا یک ششم کانکریت خودمون قدرت دارن میتونید همین ساختمان‌ها اینجا رو بسازید و به همون استحکام باشن در واقع، چون وزن به اون ترتیب زیاد نخواهد بود. خلاصه دیگه چون وقت کمه توضیح سریع میکنم که ما متدی درست کردیم که بتونیم از سولفور کانکریت رو تزریق بکنیم. کار بسیار سختیه مخصوصا با مواد ماه که خیلی خیلی زبر هست، چون روی کار ماه اصلا باد و اینا نیومده، اینا گرد نشده شن و ماسش و غیره. و نهایتا یه دستگاه روباتیک ساختم اینجا که نشون بدیم. این ویدیو نشون میده، ایده بهتون میده که سولفور کانکریت چطوره. ببینید این قطعات لایه به لایه رو نشون دادیم که چطوری از طریقش میشه میشه ساخت. که قطعات دیگه این با خاک مارس درست شده، به استراکچرهایی که میتونن آشیانه بشن و غیره. داستان به این ترتیب است که این سیستم کانتور کرافتینگ اینجا داره با مایکروویو کار میکنه. روی اون روبری هستش که جت پروپالشن لابراتوری ساختتش قبلا، میلیون ها دلار خرجش کردن. ما کارمون رباتیک اونجوری نیست، و نهایتا این هم برنده جایزه شد بین بیشتر از 1000 تا سیستم رقیب. با تشکر از صبرتون سوالی هست؟ جناب زهره و سوال این است که سفری که 50 سال پیش کردن چرا تکرار نشد؟ اولا اون سفر 50 سال پیش خیلی معروف شد چون اولین بار بود، اون سه نفر آرمسترانگ و غیره رفتن، خیلی معروف بود. بعد از اون آمریکایی‌ها 6 بار دیگه انسان رو کره ماه گذاشتن که زیاد ما خبری ازش نفهمیدیم دیگه، اون هیجانش رو از دست داده بود، تو اخبار بود ولی مردم توجه به اون ترتیب بهش نکردن. و در واقع این سفرهای بعدی خیلی نتایج با ارزش‌تری داشت. شما اگر اسمیتسونیان برید تو شهر واشنگتن، این چیزایی که اینا آوردن، حدود 800 پوند خاک و سنگ ماه رو آوردن تو این سفرها که بخشش اونجا در نمایش گذاشتن، که خیلی چیزها به اطلاعات داد به مردم. حالا چرا از حالا بعد نمی کنن این کار رو؟ به خاطر اینکه بردن انسان توی میشن هایی که میشه با ربات انجام داد، اگر مقایسه کنیم خرجش بسیار بسیار زیادتر. شما خیلی از ملاحظات ایمنی رو اولا باید بکنید که دستگاه های بسیار زیادی رو باید بذارید و این موشک بسیار سنگین تر میشه. ریسک میتیگیشن، مثلا یه چیزی رو شما درست بکنید که احتمال فیلیرش 100,000 مثلا بشه، خب این خیلی فرق داره با چیزی که احتمال فیلیرش میتونه 1,000 باشه از نظر قیمت و وقتی که میگیره و بره. نهایتا هم قابلیت هاست. شما مثلا اگه میخواستید کارگرای ساختمانی رو ببرید اونجا که کار این ماشین‌آلاتو بکنه، خب خیلی خیلی بعید بود که اینا بتونن به راحتی تو اون شرایط کار بکنن. عرض کردم 20 دقیقه شما مکسیموم میتونید اینا رو نگه دارید در هر بار که این موادی که تو اون سیستم لباس ها هست شارژ بشه و غیره. اینا دلیلاشه که چرا انسان رو نمیفرستن. بیشتر پروژه های فضایی آینده بر اساس رباتیکه، ربات های هوشمند قابل، و خب خیلی هم خوب کار کردن. الان این کیوریوسیتی که آخرین بار روی کره ماه گذاشتن، کره مارس گذاشتن، و همینطوری داره میره و اطلاعات داره پخش میکنه. خیلی از این دیپ اسپیس پروبای که فرستادن بعد از 30 سال اون وایجر داره از اعماق کائنات داره تصویر میفرسته و اطلاعات میفرسته. و اینا اگر انسان میخواستن توشون بذارن، نه راه برگشتی بود برای این انسان ها، نه نیازی به اون ترتیب برای وجود انسان ها بود. بفهم لطفا توی اون صحبت کنیم چیم؟
مورد این پوتها پوت برای مواد اولیه چطور انجام میشه؟
تولید مواد ببینید روی کره ماه و مارس ترمان همه کرات جامد غیرگازی همه جای کائنات بر اساس اون چیزی که من خوندم یکسان هستش. یعنی از جدول مندلیف که یه چیز محدودی است نسبتاً و ترکیبات اینا خارج نیست، و کرات سنگی همشون از اکسید سیلیس و اکسید فلزات هم داره است. خب حالا یه سری از روش هایی که شما اینجا دارید روی کره زمین برای استخراج مثلا مس از سنگ مس، آهن از سنگ آهن، اینها میتونن اونجا به همین طریق استفاده بشن. ولی مثلا متدایی که از مایع استفاده میکنن مناسب نیستن، چون تو خلا این مایع آنن از بین میره. اتفاقا با دکتر یوزباشی زاده صحبت میکنیم راجع به گرفتن اکسیژن از اکسیدها، ایشون میفرمودن که این قسم اقتصادی نیست که آدم بخواد از اکسیژن بگیره، مشکل و فلان. ولی اونجا مسئله اقتصادیش در این مورد اونقدر مطرح نیست. کاری که میکنن اینه که نسبتا ساده است پروسه، برمیدارن ذوب میکنن میکرو این اکسید فلز رو و بعد دوتا الکترود میکنن توش و از طریق الکترولیسیس این دوتا رو تجزیه میکنن و اکسیژن رو میگیرن با انرژی خورشیدی. حالا روش های دیگه شما من نمیدونم بنفیسیشن، ولی یک بخش عظیمی از مطالعات ناسا هست. یکی از این محققین که خیلی وارده رو من میشناسم، یه بخشی از ریپورت من ایشون نوشت به عنوان متخصص برای ناسا که توش اطلاعات بسیار بسیار جالبی بود. واسه میتونیم بعدن صحبت کنیم.
تشکر.